أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت به اینجا منتهی شد که اگر عمل واقعی رو انجام ندادیم و اومدیم عملی رو انجام دادیم، عمل ظاهری، یعنی عملی که مطابق با تکلیف ظاهری ما بود و بعد کشف واقع شد که واقع خلاف این عمل ظاهری ما بوده، آیا این عمل ظاهری ما مجزیست یا نه؟ خیلی زیبا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه دو قسمت کردن، فرمودن اون تکلیف ظاهری که ما انجام دادیم قسم اولش اگه باشد بله مجزیه، قسم دوم مجزی نیست. ما از استقصایی که میکنیم اینطور به اینجا میرسیم، نه اینکه جایی دلیل خاصی باشه. آخون رفتن ادله ظاهری رو ای مثال زدن، دیدن اینا با هم فرق میکنه. این بوده که به این نتیجه رسیدن که اون اعمالی که ما ظاهری انجام دادیم ما دو بخشش میکنه، چون دلیلی که حکم برای ما میکنه میگه این کار واجبه، اما حکم ظاهری. اون دلیل دو جوره. قسم اول دلیل هاییست که میاد تنقیح موضوع میکنه، میگه موضوع شما که دنبالش حکم میاد این موضوع اعم است از دو چیز. مثالی که میزنن قاعده طهارت، این قاعده طهارت کلش این طاهر اگه نبود ما وظیفمون چی بود؟ این بود که حتما لباس و بدنمون طاهر واقعی باشه، تو اون شرط که تو روایت میگه که نماز مشروط به طهارت، احراز بکنیم و بتونیم بایستیم نماز. و خیلی کار سخت میشون، همین کاری که وسوسه الان میکنن برای هر نمازشون، میره حمام خودشو تطهیر میکنه، لباساشو دوره تطهیر میکنه. چرا؟ چون میخواد طاهر واقعی باشه تا شرط طهارت احراز کرده باشه. اگر ما قاعده طهارت نداشتیم این کار درست بود، همه ما وظیفه ای نداشتیم، اما الان اینطور نیست. الان قاعده طهارت میاد تنقیح موضوع میکنه برای ما. وقتی میگه کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر، چی میگه؟ میگه این موضوع، یعنی این لباس شما، این بدن شما که یک موضوعه، اینو من دارم میگم. چه اون وقت که یقین داری پاک است، چه اون وقت که شک داری، هر دوشو بگو پاک. وقتی میگه بگو پاک تو صورت شک، یعنی موضوع شما وسیع شد، که بیشتر من واقعا شکه دیگه، آیا پاک بدن من، لباس من پاک یا نه. اکثر موقع ما یقین نداریم به طهارت واقعی، شک داریم، حالا یه شک وهمی یا ظنی یا تصاوی طرفی، اونش کار نداریم. اکثر مواقع الان خود ما الان این جمع که اینجا هستیم خیلی کم اتفاق میفته کسی بگه من لباسی بدارم طاهر واقعی. همه ما الان احتمال نجاستشو میدیم، اما قاعده طهارت اومد تأمین موضوع کرد برای من و گفت این بدن یا لباسی که گفتیم باید پاک باشه برای نماز، دو تا موضوع است. یه موضوعش اونجایی که یقین داری، یه موضوعش هم اونجایی که شک داری. تو صورت شکم بگو کلش انتهاه. پس کجا نجسه؟ گفت حتی تعلم انه قذر. اونجایی که یقین داری به نجاست نمیتونید باش نماز بخونید. خب قاعده طهارت اومد به من تأمین داد و گفت تو صورت شک بایست نماز. من ایستادم با این قانون بایستم نماز خوندم. بعد کشف خلاف شد، فهمیدم که لباسم خونی بوده، بولی بوده، منم اطلاع نداشتم. این نماز من یقینا صحیحه. چرا؟ روایت کلوشنت غیر اصلا همین مورد رو دارد به من تأمین میده، فکرم رو دارد آسوده میکنه، یه نگران نباش، برو بایست نماز. ولی اگه بنابش روایت از یه طرف بگه برو نماز بخون با شک در طهارت، اما تا کشف خلاف میشه بگه نخه نمازت باطله، میدونید اینکه اقرار به جهله، مثل اینه که من میخوام یه کسی رو فریبش بدم، میگم برو نماز بخون، بعد میخندم هه هه میخندم، میگم او گولهی زدم، حالا بعد بهش میگم دور نماز رو بخون. این کار شایسته یه عاقل نیست که یه کسی رو فریبش بده، یه وایسا تو جهلش بیندازه، تحریکش بکنه به نادانی، بعد عالمش بکنه بگه اشتباه کردی، من بی خود گفتم، دروغ گفتم به. نمیشه. کاری که از عاقل قبیحه، از حکیم محاله. نمیشه. بدونید که خدایی که حکیم است اصلا محاله که کار قبیح انجام بده. کار قبیح از عاقل هم قبیحه. خب این یک صورت داریم میگیم دلیل‌های ظاهری داریم که میاد موضوع رو تنقیح میکنه. یه صورت دوم دلیل‌های ظاهری داریم که برای تنقیح موضوع نیست، بلکه اومده شرط داره بیان میکنه. خب اومده میگه که مثلا نماز شرطش وضو داشتن، شرط واقعی رو داره بیان میکنه، شرط نماز وضو داشتن. خب روایت وقتی میگه شرطش طهارته، این روایت لسانش چیه؟ لسان واقع نماز میگه، یعنی نمیخواد تنقیح موضوع بکنه، موضوع رو نمیخواد اضافه بکنه، داره شرط رو بیان میکنه. در یه چنین جایی اگه بعد کشف خلاف شد اعمال باطله. من مثال وضو رو نباید بزنم، مثال نماز جمعه رو دیروز زدم، این مثال رو باید بزنم که روایتی میاد میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم. چی؟ بالاخره روایت میگه که در زمان غیبت وایسا نماز جمعه بخون. این نمیخواد موضوع رو توسعه بده، اینه که نمیگه، داره تکلیف ظهر جمعه رو داره برای شما بیان میکنه و تکلیف واقعی هم داره میگه، نه تکلیف اضطراری. نمیخواد بگه چون واقعا نمیدونی همچی، نخیر، میگه واقعا تکلیفی که خدا ابتداعا به گردن شما گذاشته نماز جمعه است. روایت اینه لسانش. حالا ما هم چند سال خوندیم نماز جمعه، بعد به یه دلیل خاصی برخورد کردیم، یقین پیدا کردیم که نخیر نماز جمعه نبوده است، وظیفه ما ظهرای جمعه و باید نماز ظهر رو میخوندیم. چی میشه؟ آیا میتونم بگم چون به روایت من عمل کردم کافیه؟ نخیر، روایت داشت تکلیف واقعی منو میگفت اما توسعه نداد در موضوع، موضوع رو وسیعش نکرد، که داشت میگفت همون وظیفه یه دونه شما وظیفه نماز جمعه است. حالا که کشف خلاف شد باید تمام اعمال گذشته و من قضاشو به جا بیارم. این خیلی واضحه و دلیلش هم روشنه. دلیلش همینه که اون روایته داره واقع رو برای من بیان میکنه، میگه واقعا نماز جمعه برات واجبه. بعد که من نماز جمعه رو خوندم، حالا 5 سالم بخونم، این عدد سالش نباید ما رو به توهم بیاندازه بترسیم ازش. فرض کنید حالا 1 هفته خونده باشه، بعد که کشف خلاف میشه معناش اینه که در همون ظهر جمعه تکلیف ابتدایی من نماز ظهر بوده و من انجام ندادم. و تکلیفی که انجام ندادم، این چرا قضا نداشته باشه؟ تکلیف داشتم انجام ندادم، روایتم پشتیبان من دیگه نیست. روایت که گفت نماز جمعه بخون، اون داشت واقع رو برای من نشون میداد، الان متوجه شدم که واقع اون نیست و واقع یه چیز دیگه نیست. این بخلاف اون دسته اوله که گفتیم تنقیح موضوع میکنه. اونجا که میگفت کلش انطاهرا، داشت به من امنیت میداد، میگفت در 2 صورت شما میتونی نماز بخونی، 1 اونجایی که یقین داری لباسا بدنت پاکه، 2 اونجایی که شک داری. از قایتش فهمیدم آن که گفت حتی تعلم، اصلا روایت پشتیبان شک منه، میگه تو صورت شک خاطره جمع باشه برو وایسا نماز بخون، من میگم نماز درست. اونجایی که تنقیح موضوع میکنه، میدونید موضوع وقتی منقح شد، یعنی شسته و روفته شد تو ذهن ما، واضح شد که تا دو تا موضوع است، حکمش دنبالشه. حکمش هم اینه که عمل من وقتی مطابق با این روایت در اومد، مسقط امرست و تکلیف فعلی رو ساقط میکنه، قضا دیگه به گردن من نیست، تمامش. اما این صورت دوم تنقیه موضوع نمیخواد بکنه، میگه شرط واقعی این است، یا عمل واقعی به گردن شما اینه. خب این فرمایش آخون خیلی فرمایش متینی است، منتها چی؟ من مثال طهارت اصلا مثالش خوب نبود که زدم، مثال طهارت اصلا بیاد بیرون. بله، تو مثال طهارتی که بزنی، طهارت لباس و بدن با طهارت از حدث، اینا با هم تفاوت کنم چون دلیل داریم برش. مثالا عوضش کردم که فرمایش آخونده الان اینجا بفهمیم اینه مثالش. بعد می فرمان این صحبت که داریم می کنیم رو فرضیست که ما امارات رو طریقیت بهش بدیم، نه سببیت. خب طریقیت و سببیت فرقش چیه؟ اگر روایات طریق علل واقع باشه، مثل جاده ایست که من می خواستم از کدوم طرف بخوام قم برم، از کدوم طرف هم گیرد، از این طرف، وقتی طریق باشه، طریقا اگر ما را به واقع برسونه میرسونه، ولی اگه طریق دروغ به من گفته باشه به یه سمت دیگه باشه، طریق ما را به واقع نمیرسونه. ولی نصف راه را رفتم بعد متوجه شدم که طریق را به من اشتباه گفته، خب نمیتونم بگم که میرم تا برسم، خب نیست، این طریق به یه سمت دیگه داره میره. اگر روایات و حالت طریقیت بهش گفتیم، این طریق مقدمه است برای رسیدن به مقصد. وقتی طریق نبود و مسیر دیگه بود، ما را به مقصد نمیرسونه. بذار این فرمان شاخون همینه. روایت داره میگه که شما اگه میخواید تکلیف زور در عمل بکنی، نماز جمعه بخون. بعدم فهمیدیم که نه، این روایت اشتباه بوده، از اون روایاتی بوده که کاذب بودست اضافه کردن. حالا به هر شکلی اینا من دیگه کنم، آخرش یقین پیدا کردیم که وظیفه ما نماز ظهر بوده، اون طریق طریقه خلاف بوده، 5 سالم عمل کردیم، حالا باید برگردیم و طریق صحیح رو بریم جلو. اما اگر روایات از باب سببیت رفتیم جلو، یعنی چه سببیت؟ یعنی خودش سبب است برای ایجاد حکم، و یا حتی میگیم سبب است برای ایجاد مصلحت. یعنی اگر نماز ظهر مصلحت داشت، در واقع چون روایت اومد به من گفت 5 سالم خوندم، چون روایت گفت نماز جمعه بخون، خود این روایت تولید کرد، سبب شد که دقیقا مطابق نماز ظهر مصلحت تو نماز جمعه اومد. یعنی همون 100% مصلحت که تو نماز ظهر بود تو نماز جمعه اومد. این مصلحت تو نماز جمعه از کجا اومد؟ منشأش روایته، چون منسوب شد به امام صادق علیه السلام، به طوری که اگر روایت نبود این نماز جمعه هیچ مصلحت نداشت. دقت کنید، این دیگه میشه طریقیت دیگه نیست. اگه طریق بود میگفتیم اگه اینجا دارم ورداریم، هنوز شهر قم سر جاشه. اونجا که طریق است، مقصد با طریق اینا دو چیزه. اما وقتی سببیت شد اینطوریه، میگیم چون روایت گفت نماز جمعه بخون، تو نماز جمعه مصلحت ایجاد شد، و اگه روایت نبود هیچی مصلحت نداشت. یه از باب سببیته. اگه از باب طریقیت بود چی بود؟ گفتیم روایت که میگه نماز جمعه بخون، هنوز مصلحت تو نماز جمعه نیست، مگر اینکه روایت راست باشه. یعنی اگه این طریق راست باشه، ما رو به واقع برسونه، واقعا خدای متعال نماز جمعه خواسته باشه وقت مصلحتشه. اما اگر روایت رو فهمیدیم کاذبه، میفهمی این نماز جمعه که خوندیم هیچ مصلحت نداشته، یه نماز من در آره خوندیم. خب حالا میگیم از فرماشین فرقش همین الان داریم میگیم. یخ میگه که کدومش درسته، اون الان نمیخوام بحث بکنیم. مشهور میگن طریقیت، اما حالا روف مبنا داریم میریم جلو، الان نمیخوام اثبات بکنیم طریقیت درسته، اما فرق هست. اگه ما طریقیت گفتیم و بعد فهمیدیم 5 سال نماز جمعه هم خوندیم، بعد فهمیدیم این طریقه خلاف بوده، ما رو میرسونده به یه مسیر مثلا شیراز، بعد خلافش ثابت شده و خلاف ثابت شد یه حجیت نداره که. یعنی اگه خلافش ثابت نمیشد، بله فرما شما درست بود، تا آخر عمرمون خلافش رو نفهمیدیم، بله روایت حجیت داره. ما فرض ما با فرض کشف خلافه، بعد از کشف خلاف کجا روایت حجیت داره؟ اونم کشف خلاف یقینی ها، نه در حد تعارض. فرض میکنیم، حالا نمیخوام بگیم واقع شده، بگید کجا واقع شده، ما اصلا کاری به فقهش الان نداریم. فرض میکنیم بعد از 5 سال یقین قطعی پیدا کردیم که این روایت کذب بود، پس دیگه حجیت نداره. آیا عملی که طبق این روایت انجام دادیم مصلحت توش بود یا نبود؟ نه. اگه طریقیت گفتید نه، اما اگه سببیت گفتی، چرا؟ سببیت یعنی سبب برای ایجاد مصلحته، ولو کاذب باشه، اما خود روایت تولید سبب میشه برای ایجاد مصلحت. وقتی قبلش که روایت رو ندیده بود، میدید قبل و بعد نداره، شما چه قبل بگید چه هین بگید چه بعد بگید، همیشه روایت وقتی شرایط داشته باشه حجیت داره. بله خیلی خوب، بعد که کشف خلاف شد آیا شاره بودم حجیت دادست بهش؟ میدونم حجیتش، بعد اگه کشف خلاف نشد هیچ حجیتش تا آخرم. اما اگه فهمید هفته گذشته این کار کرده، بعد فهمید رو باید دروغ بوده، نه دیگه همون ما قبل نگید، بگید اون اینی که عمل انجام داد، چون ما قبلش اصلا روایت ندیده بود که، شما نرید بگید قبلش. ما قبل لفظش اینه، یعنی 20 سال پیش اصلا روایت ندیده بود که. پس قبل از اینکه خلافشو ببینه، میری دوره شما هید خلف میکنید، خلاف فرض دارید حرف میزنید، فرض عوضش نکنید. فرض اینه که خلاف ثابت شد، دوره شما میگید که ثابت نشد، اگه ثابت نشد، اگه ثابت شد اون روایت اشتباه بوده دیگه، یعنی روایت گذشته حجیت نداره، نداده تو نگفته، دوره داری خلاف فرض حرف میزنی، حجیت نداده، بعد از کشف خلاف حجیت نداده. شما الان دو تا رو از جلوتونه، یک شو یقین دروغه، یک شو یقین راسته، حجیت داده اسم اون دروغ نداده دیگه. بله تا این مال سببیت داره، این باز رو مبنای سببیته، رو مبنای طریقیت شاره حجیت نداده. حجیت اماره، حجیت زواهره، مثل همین طریق که دارم میگم به شما، میگه برو از این طرف، برو میرسی به مشهد، طریق است، سبب که نیست که، طریقه یعنی داره میگه این مسیر شما رو به مقصد میرسه. شما 5 ساعت رفت، بعد از یه جایی پلیس بهتون گفت نبا داری خلاف مشهد، مشهد از این وره، این معنیش نیست که این 5 ساعت که اومدید شما به مشهد نزدیک شدید، نه طریق بود، همش خلاف داشتید میرفتید، داشتید از مشهد دور میشدید، خب دور بزنید. اینجا هم همینطوره. اینجا من فکر میکردم که این روایت واقع رو داره برای من میگه. تا کشف خلاف نشده حجیت داره، اونو ما شک توش نداره. اما بعد از کشف خلاف ندیگه اون روایته، فهمیدم که دروغ بوده، از حجیت میفته. حالا که از حجیت افتاد، اعمال گذشته من آیا داره مصلحت بود؟ نه. اگر ما روایت و طریقت بدونیم، نه، مصلحت توش نبوده. آیا شارع تقبل باطل به جای صحیح داره؟ اینا رو بگید، اینا ندارن آخوند. حالا ما این تو بگیم، آیا شارع مقدس میاد بگید عمل باطل گذشته تو رو من به جای عمل صحیح میپذیرم، چون شما گناهی نداری، تعمد که نداشتی، به روایت عمل کردی؟ نمیدونی آیا شارع تقبل باطل کرده یا نه. اگه دلیل داشتی میگفتی. ما تو دلیلای اضطراری گفتیم یکفی که عشر سنین رو داریم، اتراب و یکفی که عشر سنین، اونجا تقبل ناقص به جای کامل بود. اما تقبل باطل به جای صحیح، دلیلشو بگیر. ما همچین اطمینانی نداریم. من داشتم دور می شدم روزای جمعه، تکلیفم انجام نمی دادم، خیال میکردم انجام دارم، البته گناه ندارم، تکلیفم ها تو ظاهر، یعنی عقاب ندارن. و بله عقاب ندارن، اما بس حکم وضعیست. آیا این عمل نماز جمعه که میخوندم و شارع نمیخواستست از من، آیا مصلحت داشت یا نه؟ رو مبنای طریقت هیچی نداشته. و وقتی نداشته بس مجزی نیست. رو مبنای سببیت میگیم این نمازی که خوندی مصلحت داشته. حالا رو مبنای سببیت چهار احتمال آخوند مطرح میکنه. اینا همش فرضیست داریم میکنیم، مقام ثبوته. نمیخوایم بگیم الان اثبات کنیم که یکی از این چهار تا درسته، هم تو تقسیم واقعیست داریم میکنیم که وقتی عمل من در گذشته 5 سال نماز جمعه خوندم و فرض میکنیم روایتم سببیت بوده، معنیش اینه که این نماز جمعه که خوندیم دارای مصلحت بوده. 4 حالت تصور میشه. 1، فرض کنیم نماز جمعه وافیه به تمام غرض است، یعنی 100% مصلحت نماز ظهر دقیقا 100% تو نماز جمعه بود. اگه وافیه به تمام غرض، یقینا این نماز جمعه که خوندیم مجزی است. 2، اگه فرض کردیم مصلحت داره اما وافیه به تمام غرض نیست، مثلا فرض کنید 70% غرض رو داشته و فرض کنید که اون 30% واجب الاستیفا است، یعنی شارع نمیگذارد ازش. اینا رو هم رو فرض میکنیم، ما نگید چراهی میفهمیم، ما کار نداریم به چراهی. فرض میکنیم که نماز جمعه وافی به بخشی از مصلحت بود، مثلا 70% از مصلحت رو داشت و نسبت به اون 30% ما بقیه هم شارع نمیگذارد ازش، واجب الاستیفا است. اگه این باشه یقینا نماز جمعه که خوندیم مجزی نیست و واجب دوباره بریم نماز ظهر رو بخونیم. این صورت 2. صورت 3 همین صورته که بخشی از مصلحت رو داره اما واجب الاستیفا نیست، یعنی 70% مصلحت که باشه شارع میپذیرد از من، اون 30% مثل فرض کنید مستحبات که من انجام نمیدم، شارع کاریم نداره، دا میگه باشه. من اینجا هم یه همچین حالته. اگه فرض کردیم که اون 30% رو که من اخلال کردم واجب الاستیفا نباشد، خیلی خوب، یقینا مجزیه. این صورت 3. وقت تو این صورت 3 حتی میگن استصحاب وجوبم نکن، نگو که قبلا نماز ظهر واجب بود من انجام ندادم، بخوام حالا استصحاب بکنم وجوب رو و بگم هنوز. نه، میگن ما داریم فرض میکنیم که این 30% رو که نیاوردیم امکان استیفا هم هست، اما شارع واجب نکرد. صورت 4 اینه که اصلا امکان استیفا نباشه، همین 30% رو نیاوردم اما امکانم نیست. که ما مثال زدیم، مثلا اینکه دیگه مهلت پیدا نکنه شخص زود بمیره، مثلا اون وقت که فهمید بعدم فوت شد، مثلا مجال استیفا نبود که بخواد 5 سال نماز ظهر بخونه. خب اونجایی که مجال استیفا نیست، خب با شارک تکلیف غیر مقدور نمیکنه. آخون میگن هاذا اذا علم طریقیه و سببیه. این در صورتی است که ما بفهمیم که روایات یا از باب طریقیت است، حکمشو گفتیم که یکی از باب طریقیت مجزی نیست. بدونیم از طریق سببیت است، چهار حالت داشت. از این چهار حالت یک حالتش، حالت اولش گفتیم مجزی است، حالت دومش گفتیم مجزی نیست، حالت سه و چهار دوباره گفتیم مجزیه. هاذا اذا علم طریقیه و سببیه. حالا اگه شک کردیم، اینم یه بحثه که اومدیم در طریقیت سببیت بحث کردیم و به جایی نرسیدیم، گفتیم آخرش ما نفهمیم روایات طریقیت علل واقعی یا سببیته. خب اگه نفهمیدیم بالاخره برای مکلفین تو رساله چی بنویسید؟ از ما سوال میکنن. یا برای خودمون اگه فتوامون عوض شد، اول گفتیم نماز جمعه بخونید، بعد 5 سال یه فتوا هاشو گفتیم نه دیگه از این برای نماز ظهر بخونید، و نمیدانیم طریقیت و سببیت را. اگه میدونستیم احکامشو گفتیم، حالا که نمیدانیم باید بیام سر اصل عملی. آخون میگن اصل این است که تو این 5 سال شک میکنیم آیا عملی که مسقط تکلیف باشد انجام داده یا نه. شک میکنه میگه اصل عدم اتیان به ما یسقط و معه و تکلیف. آیا این نماز جمعه توانست اسقاط بکنه یا نه؟ ما از این طریق سببیت به جایی نرسیدیم، اما بالاخره تو عمل برای که رفع ابهام بکنیم با این اصل میریم جلو. نتیجه این اصل چیه؟ باید اعاده بکنیم. بله. خب این یقین ما یقین توهمی بود، مثل نصف من یقین دارم که این قرص قرصی است که مال قلبم است و تا هفته گذاشتم میخوردم، حالا فهمیدم اصلا این قرص باز قلب نبود. میدونم در همون تعبد، تعبدی بود که طریق بود. وقتی طریق بود، حالا که کشف خلاف شد یعنی چه؟ یعنی توهم بود، خیال میکردم درسته. الان فهمیدم که هیچ مصلحت هم توش نبوده. هم که گفتم به جایی که به مشهد نزدیک میشن داشتن دور میشن ازادشن میرن. مگر سببیت رو بفرمای، سببیت یه مقدار پشوانه داره که بگیم ولو من داشتم دور میشدم از مقصد، اما تو همون دور شدن یک مصلحت دومی رو روایت ایجاد کرد. یا اون مصلحت سلوکی رو بگیم، شیخ انصاری رحمت الله علیه با اینکه استاد آخون هست، اما آخون میدونی یکی دو سال بیشتر محضر شیخ رو درک نکردن، اما از نکات خیلی زیبایی که شیخ در رسائل دارن مسئلت سلوکیست. اینجا میگن که آخون یه جا دیدم فقط تو کفایه اشاره میکنن، بعد جا مثلا نمیگن، اینجا جاش بود اینجا میگفتن، اما ظاهرن اصلا اطلاع نداشتن تا بعد خبردار میشن که یه نکته سومی هم هست و اونه که روایت که میگه مصلحت رو در نماز جمعه ایجاد نمیکنه، اما مصلحت تو عمل به روایته. اینم یه مصلحت که اینو میگم مصلحت سلوکیه بهش میگم. مصلحت در اینه که شما روایت کنار نگذاری. وقتی روایت میگه نماز جمعه خونه، اینه مصلحت تو اینه که روایت رو بهش عمل بکنه. پس یار مصلحت در سلوک روایت هست، یعنی عمل به روایت، یا مصلحت در متعلق روایت، یعنی روایت گفت نماز جمعه، تو نماز جمعه یه مصلحت ایجاد بشه. در هر دو صورت مکلف یه مصلحتی رو پیدا کرد. این مصلحت یا وافیه به تمام الغرض است که یقینا مکفیه، یا وافیه به بخش است. اینجا سه حالت داره. حالا که بخش است، یا اینه که اون 30% ما بقی واجب الاستیفا است و امکان استیفا هم هست، پس دیگه این مصلحت به درد نمیخوره. و یا اینکه واجب الاستیفا نیست، شارع نخواسته اون 30% یقینا درست. و یا اینکه اگه واجب الاستیفا باشه امکان استیفا نیست، باز میگیم اشکالی نداره. و اینا همش حالا داشتیم اینا عرض میکردیم، اگر ما ندانستیم که روایات از باب طریقیت یا سببیته، آخوند میفرماد خیلی خوب از نظر فتوایی نمیتونیم بگیم این طریق سببیت بیاد. اصل عملی، اصل عملی اینه که این مکلف عملی را انجام داده و ما شک داریم آیا با عمل او اسقاط شد تکلیفی که شارع بهش گفته نماز ظهر بخون، آیا وایس از نماز جمعه خونده. جوابش اینه که از عدم سقوط تکلیف است به واسطه عملی که آقای مکلف انجام داد. بله اصالت الاشتغال در واقع میشه. منتها آخوند یه تفاوتی میذارن بین داخل وقت و خارج وقت. میگن اگه داخل وقت باشه یعنی همون ظهر جمعه سن و مغرب نشده، این اصالت عدم رو ما جاری میکنیم، بگم نیاورده است واقع رو، پس باید وایسه نماز ظهرش رو بخونه. اما اگه از آن مغرب به بعد متوجه شد قضا رو دیگه میگن نه، فرق بذارن بین ادا و قضا. دلیل فرقشون چیه؟ دلیل فرقشون اینه، میگن که اماره وقتی گفت نماز جمعه بخون، این نماز جمعه تکلیف واقعی ثانویست. چرا میگن ثانوی؟ چون واقعی اولی همون نماز ظهر منطقی. آقا نمیدونست تو اون 5 سال اطلاع نداشت واقعی اولی نماز ظهر، واقعی ثانوی. هم میگن واقعی چون روایت نمیگوید که چون نمیدانی تکلیفت چیست این کار رو بکن، مثل تیمم که نیست که، اگه اون باشه میگم استراری. اما الان روایت میگه تکلیف واقعی شما نماز جمعه است، میشه همون واقعی. چرا میگیم ثانوی؟ به خاطر اینکه بعد کشف خلاف شده، فرض ما با کشف خلاف، ولی کشف خلاف نمیشد باز میگفتیم واقعی اولی. حالا میفرمان حجیت امارات از باب سببیت موجب می شود که این نماز جمعه‌ای که آقا خونده واقعی ثانوی باشد در قبال واقعی اولی. وقتی این طور شد می فهمیم که تکلیفی که این آقا داره دو تا تکلیف است، هم واقعی اولی هم ثانوی، یعنی موضوع تکلیف هم نماز ظهر هم نماز جمعه. خب اینا رو داریم میگیم به خاطر اینکه داخل وقت بگیم دیگه، بعد اگه کشف خلاف شد نمیخواد قضاشو بخونه، چون داخل وقت هم واقعی را انجام داده بود، نماز جمعه خونده بود، اما واقعی ثانوی. لذا داخل وقت رو میگن چون واقعی ثانوی را انجام داده دیگه نمیخواد بعد نماز ظهر رو بخونه. اما نسبت به قضا اینو نمیگن. چرا؟ میگن قضا فرض جدید هست. اجازه بدید یه اجازه بفرمایید وسط بحث اینا فرمایششون رو تمام بکنم ببینم چی میفرمایید. راجع به قضا آخوند بحث رو عوضش میکنن، میخوام بگن اگه مغرب به بعد فهمید دیگه نه، دیگه نمیخواد برگرده. اونا میگن فرض جدید. چرا؟ چی میگن؟ میگن موضوع وجوب قضا فوت داخل وقته، چون فوت داخل وقته ثابت نمیشد که ما بگیم چون داخل وقت اصل نیست که نیاورده است، پس خارج وقت واجبه قضاشو بخونه. عبارت یه مقدار استراب داره، داره اجازه دیم الان استرابشو میگم، فعلا فقط دارم نقل قول میکنم. نتیجه این میشه که در خارج وقت، مثلا مثالی که الان گفتیم 5 سال گذشته، ما نمیتونیم بگیم که چون داخل وقت اصل اینه که نیاورده است تکلیف واقعی را، اثبات میکند که پس خارج وقت قضاشو انجام بده. یعنی اصل مثبته، قضا یک وجوب جدید است، دلیل میخواد. وقتی دلیل نداریم نمیگیم. خب این فرمایش ایشون اگه واقعا تا اینجا درست باشه، داخل وقتش عبارتشون یه مقدار اضطراب داشت که خواستن بگن تکلیف اعمه. اگه تکلیف اعم باشه خب داخل وقتم پس لازم نیست هر دور انجام بده، چه نماز جمعه خونده باشه، چه نماز ظهر خونده باشه، اگه ما فرض کردیم روایت که اومد واقعی ثانوی رو برای او گفته طبق فرمایشه ایشون، خب اگه واقعی ثانوی باشه با واقعی اولی هر دوش مسقطه. عبارت یه مقدار باید ما به عبارت زمیمه بکنیم، باید اینطور بگیم فرمایش آخوند رو بگیم منظورشون این بوده که داخل وقت اگر کشف خلاف شد میگیم اصل عدم اتیان به عملی است که مسقط تکلیف باشد. یه اصل اینطوری جاری میکنیم، میگیم آقا بالاخره نماز جمعه خون، شک داریم آیا نماز جمعه مسقط تکلیف ظهر شد یا نه، اگه شک میگم اصل عدمشه. وقتی اصل عدم اسقاطه لذا داخل وقت باید بگیم وایسد بخونه. این دیگه تو عبارت حالا نیمد، ما اینو میفهمیم از عبارت آخون. یه ایراده دیگه هم حالا دیگه فرمایششون تمام شد، اما یه ایراده دیگه هم ایشون تو عبارت دارن. ببینید عبارتشون خلاف مقصودشون رو مشخص میکنه. میخوان بفرمان که قضا واجب نیست، یه اصل مثبت اینطوری بیان میکنن، میگن استصحاب لأن استصحاب عدم کون تکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت لا یثبت کون ما اتا بهی مسقطا. ما استصحاب میکنیم که اون عملی که این آقا داخل وقت انجام داد عدم کون تکلیف بالواقع فعلیا، استصحاب میکنیم که اون در داخل وقت تکلیف به واقع فعلی نبوده. تکلیف به واقع یعنی همون تکلیف به ظهر. این واقع در داخل وقت همچین تکلیفی آقا نداشته. چطور استصحابم میکنیم؟ ارکانش آقا یقین سابقه چیه؟ اگه دقت داشته باشید این استصحاب استصحاب عدم ازلیه، یعنی باید بگیم قبل از اذان ظهر آیا تکلیف به نماز ظهر این آقا داشت یا نه؟ یقینا نداشت. وقتی اذان ظهر رو گفتن و روایتم تو ظاهر بهش میگفت نماز جمعه بخون، ما استصحاب میکنیم چون شک میکنیم آیا تکلیف به ظهر به این آقا شده یا نه، با استصحاب میگیم نه. وقتی با استصحاب گفتیم که تکلیف به ظهر نداره، آیا اثبات میکنه که خارج وقت باید قضاشو به جا بیاره؟ میگن نه، این اصل مثبته. به آخون ایرادی که میگیریم اینه که اگر داخل وقت انجام گفتیم اصلا تکلیف فعلی نیست، بعد که کشف خلاف میشه این آقا اصلا اون تکلیف واقعی رو در داخل وقت انجام نداده، چطور میخواد با این استصحاب کار حلش بکنه؟ ما میگیم داخل وقت بله قبول داریم طبق فرمایششون تکلیف به واقع فعلی نبود، اما معلق بود یا نبود؟ بله معلق بود به علم، فعلی نبود، یعنی اون لحظه بهش نمیگفتن وایسا نماز ظهر بخون، طبق روایت وایسا نماز جمعه خون. تکلیف به ظهر فعلی نبود، اما معلق بود یا نه؟ بله معلق به علم بود که ان حصل لك العلم به وجوب الظهر یجب عليك الظهر، منتها این حصول علم در داخل وقت نشد و خارج وقت شد. آخوند میخوان با اصل مثبت جلو ما رو بگیرن، بگن چون اصل مثبت خارج وقت قضا نداره. عبارت ایشون دقیقا ضد مدعای ایشون رو اثبات میکنه، چون دارم گن در داخل وقت تکلیف به واقع فعلی نبوده، مفهومش اینه که تکلیف وقتی فعلی نیست اگر علم حاصل شد تکلیف پیدا میکنه، منتها نه داخل وقت چون وقت یه گذشته، خب گذشته اما آخرش خارج وقت قضاشو به جا بیاره، یعنی این میفهمد که هفته گذشته تکلیف واقعش انجام نداد. همه اینا رو فرضیست که ما این سببیت رو ناقصش بدونی، و الهی کسی فرض کرد روایت که گفت نماز جمعه بخون سبب شد برای یک مصلحت تمام المصلحه، دیگه اصلا این بحث مطرح نیست. اگه کسی مبناش این باشه که تمام المصلحه در معدای روایت آمد. خیلی خوب، این آقای نماز جمعه خونده که تمام مسئلت نماز ظهر داشته، کافیه دیگه. این بحث هنوز ادامه داره، یه تیکه دیگه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.